جای مختلف فکر کرد و در همه این احوالم باش من بودم، یعنی با هم در تماس بودیم، تا اینکه سال 67 تحریر آورد و با من صحبت کرد. اون موقع مسئول کیمیایی، اگر اشتباه نکنم اسم شرکتش بود کارگاه آزاد فیلم سازی، اون رو در خیابون دولت دوباره راه اندازی کرده بود با در واقع افرادی که این افراد توی اون فیلم توقیف شدهش هم سهم داشتند، که روش به قصه شب سمور بیضایی در واقع ساخته بود.
فکر میکنم شما فیلم خط قرمز رو میگین
که همونجا هم اتفاقا با مرجویی توی سالن کوچکی درست کرده بودن، آپارات 35 هم بود، اون فیلم رو دیدیم. به هر حال مرجویی خیلی خوشش اومد از اون فیلم. اونجا صحبت شد، تهیه کنندگی مشترک رو توافق کردند، که اتفاقا قراردادش هم خود من نوشتم بین مسئول کیمیایی کارگاه آزاد فیلم سازی و از اون طرف داریوش مرجویی برای فیلم شیرک، که خب به هر حال عزت انتظامی پای ثابت بود، حمید جبلی و غیره. و این فیلم متاسفانه اونجوری که دلش میخواست نشد. بعد از اون بود که هامون رو نوشت و ساخت و که قوقایی کرد و یکی از میشود گفتش که درخشان ترین آثار سینمای معاصره یا اصلا کل سینمای ملیه.
میرسیم به فیلم بانو که شما از تهیه کنندگان اون بودید، سرنوشت خاصی هم پیدا کرد. از ایده ساخت فیلم بانو بگید. آیا نخستین بار آقای مهرجویی این ایده رو با شما مطرح کردند و چگونه در جریان تولید فیلم قرار گرفتین؟
فکرهایی داشت، طرحهای خیلی زیادی داشت، طرح اصلا میجوشید ازش، تا اینکه یک چهارگانه رو درباره زن به فکرش رسید با مرکزیت زن، که اولین این چهارگانه بانو هست، بعد حالا پری و سارا و لیلا میاد، درسته که معروفه که حالا سگانه پری، سارا، لیلا در صورتی که چنین نیست، این چهارگانه است با بانو شروع میشه. ولی بانو با شرایط عالی ساخته شد. من و مجید مدرسی تحت شرکتی که داشتیم کادر فیلم پذیرفتیم، باش خیلی خیلی در واقع خوشحال بودیم. کار بسیار عالی پیش رفت، تولید سنگینی بود، بازیگران فوق‌العاده‌ای داشت، ولی در شرایطی بود که در ضعف کامل مجموعه فارابی و ارشاد در اون دوره از نظر تاریخ سینما مطالعه بشه، میبینیم که دوره‌ای هستش که هجوم بسیار زیادی به مجموعه وزارت ارشاد داری میشه که تحت وزارت آقای خاتمی هستش. بانو وقتی در جشنواره به نمایش در اومد، اوج و تمام فشارها از هر طرف اومد، به ترتیبی که اصلا این فیلم رو ضد همه چی اعلام کردن و گفتن اصلا یک فریمش قابل پخش نیست، و فشارها اونقدر شد که بالاخره تصمیم به توقیف کامل این فیلم گرفته شد.
البته فیلم بانو به صورت عمومی در جشنواره فیلم فجر دهم سال 1370 اکران نشد آقای دادگو، فکر میکنم
در اون جشنواره اولا فرمش پر شد و بعدم در کاتالوگ جشنواره هم آمد و به وسیله انتخاب یک نمایش گذاشتن، بازبینی شد، تردید کردن و به شورای صدور پروانه نمایش ارجاع دادن، اونجا هم به نمایش گذاشته شد. تردید اونها بیشتر بود، نمیتونستن تصمیم بگیرن در مورد عدم نمایش این فیلم یا به هر حال اصلاحاتش، و بعدم یک نمایش گذاشتن در سالن سینمای وزارت ارشاد که یه گروهی رو دعوت کرده بودن، خودشون اونا بازدید کردن. جنبندی نهایی این شد که در جشنواره نمایش داده نشود این فیلم، و پس از اون هم در واقع به اون توقیف طولانی سرنوشتش منجر شد.
میدونیم که توقیف این فیلم، فیلم بانو، تأثیر بسیار زیادی روی آقای مهرجویی گذاشت. در اون چند سالی که این فیلم در توقیف بود چه گذشت و چه شد که بعد از دوم خرداد سال 76 اجازه نمایش به این فیلم دادن؟
خب توقیف این فیلم پیامدهای خیلی زیادی داشت، غیر از اینه که گام اول نگاه مهرجویی به زن با شکست، از نظر خودش با شکست روبرو شد، چون او برای مخاطب فیلم می ساخت، برای سانسور که فیلم نمی ساخت، یا برای توقیف که نمی ساخت، یا برای تاریخ نمی ساخت، البته مخاطب تاریخی داره همیشه، آثار مرجوعی همیشه خواهد داشت، مخاطب تاریخی در آینده طولانی در واقع تأیید خواهد کرد که آثار مرجوعی اغلبش بخشی از پیکره بزرگ فرهنگ تصویری کشور، میراث تصویری کشور ماست. بر صورت این فیلم 8 سال توقیف بود. در این 8 سال مرجوعی از پا ننشست، چه من چه آقای مدرسی چه ایشون چه با هم پیگیری های متعدد میکردیم، جلسات متعدد میذاشتیم با کسانی که در واقع اونها فکر میکردن که میشود با سانسور، با کم کردن، با اضافه کردن و غیره این فیلم رو نجات داد. ولی از نظر مرجوعی و البته ما هم تایید میکردیم این فیلم همین بود، هر چیزی ازش میومد بیرون فرو میریخت، معنیدار نبود اصلا. این معلوم بودش که با دیدگاه اونا غیر قابل اصلاح، چون مسئله اصلاح نبود، تش میشد یه دونه مثل آنونس. به هر حال این اتفاق نیفتاد و این همینطور در محاق توقیف باقی موند تا دوران سیف الله، مرحوم سیف الله داد، که سیف الله داد موافقت کرد بانو اکران بشه و پروانه دادند. البته بانو دیگه پیر شده بود، در سینمای ما فیلمی که اسم توقیف روش بیاد اصلا این نیستش که فروشش بعدن بیشتر خواهد شد، بیشتر در افواه این رایج و دایر خواهد شد که این فیلم از دیگه اون خاصیت رو نداره و تمام خواصش رو گرفتن که اجازه دادن، در صورتی که واقعا حتی یک فریم از فیلم بانو کم نشد و عین آن چیزی که مرجوعی آماده کرده بود به اکران در آمد. ولی اون باور مردم مهمتر بود که نه این اون نیست و نرفتند و در اکران موفق نبود، هرچند که سرآمد و پیشاهنگ سگانه دیگری بود که اون سگانه بعد از توقیف بانو، 8 سالی بانو، در طول و مدت تولید شد.
مهمونی دیگه بسته، برید. خیلی خوب خانم، اصلا کی خواست اینجا مونه؟ میمان خواستیم بیام اینجا، شما خودت ما رو برداشتی آوردی اینجا. ما اگه 100 سال سیاه تو خونه خودمون نشسته بودیم میتونه سر و سرمون خرابش کنن، پدرشو در میوردیم، تقصیر تو بی آردن سیاه
سیاه تو ببرزن.
خانم شما حق ندارید به فامیلیم جسارت کنید، ما مال هیچ کس نداردم.
من توف میکنم به مال دنیا. آی شما مال دنیا برات ارزش نداره، پس چری همه جمع کردی؟ چطور مانم تونی؟ و وقت بعد میگردن به ما میگن شما پستی دزدیم، خدا میدونه که خودتون از همه پستر و دزدتر.
خفه خون بگیر.
شما دیگه با آقای مهرجوی همکاری نکردین و تقریبا از همون زمان به نوعی از سینما دور شدین.
این که چرا من ادامه ندادم، البته ادامه ندادن من یکیش این بودش که وقتی که شما مؤسسه‌ای داشته باشید، اگه دستتون تو کار باشه، سازمان تولیدی فیلمی داشته باشید که یکی از فیلماش دندان مار باشه، یکی از فیلماش پرده آخر باشه، یکی از فیلماش رقص خاک باشه، یکی از فیلماش بانو باشه و هیچ کدومش مورد مهر قرار نگیره، که سهل مورد غضب باشه. رقص خاکم حدود 7-8 سال توقیف بود و اونم دچار این ماجرا بود. خب لندان مار در بدترین شرایط اکران شد، زیاد دلخوشی نداشتن ازش، هنوزم ندارن، و اینا همه انجام شد و منجر شد به انحلال کادر فیلم. این انحلال حالا مهم نبود، چون آدم ها در سازمان ها که نیستن فیلم می سازن، آدم ها فیلم می سازن. و هر کدوم از ماها رفتیم فیلم های دیگری هم ساختیم با افراد دیگری، اما اون محفل و اون به اصطلاح مرکز دیگه توان ادامه نداشت. و خیلی جالبه، مثلا کسی مثل بیتا فرحی که در یک نقش پررنگ هامون یه نقش کاملا برونگرا داشت و نوید ورود یک بازیگر بسیار قوی رو به سینمای ایران میداد، در فیلم بانو یک نقش زیرپوستی بسیار بسیار آرام، اقیانوس متلاطمی که از دور یک برکه به نظر میرسه و بسیار نقش سختی بود، اینو عالی اجرا کرد. اما متاسفانه بیتا فرحی در واقع دیگه به این نقش 7-8 سال ازش گذشت و کسانی که او رو یافتند دیگه نقش یک نبود، در صورتی که در حق او اجخاف شد. او اگر پشت هامون بانو می آمد در جای خودش و عرضه می شد، قطعا بدونید که ایشون میموند، خیلی بیشتر در گل میکرد و به نقش‌های دو و سه و مادر رو نمیدونم، یعنی سن مادر، سن بازیگری نقش‌های مادر رو غیره نمیرسید.
من وسط میکشی، تو داری یه بحران شدید روانی رو طی میکنی و
طبیعیه که از هر کس و هر چیزی ممکنه بدت بیاد.
نه نه، من دیگه این شر و ورای تو رو گوش نمی کنم. در باب وصل و یگانگی و استحاله در دیگری و با معبود یکی شدن و این مزخرفات.
نشید
تو عملا نشون میدی آدم دیگه ای هستی.
چطوری میزنی
شما؟ 180 درجه حرف تو عملت با هم فرق میکنه. یک ذره میگی که منو بچه نیستی.
چطور ممکنه؟
کلاتی کردی تو اون کتابای لعنتی. میخوای همه خفه خون بگیرم؟ نمیتونم دیگه تحملت کنم.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست.
نه.
یعنی من خودم نیستم.
من
دوباره تو واقعا خودتی؟ تو آدم دو سال پیشی؟ تو اون آدمی هستی که من میشناختمه داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟
نه عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم.
مرجوی پوستش کلفت شده بود و به کار خودشو میکرد، میگفت باید ادامه داد، باید کار کرد. واقعا هم لذت میبرد ازش. در جریان بودم باهاش، حالا چه دوره که اون چهارگانه رو میساخت، بعد مهمان مامان، سنتوری، یک دوستی هم که متمکن بود و بسیار بسیار انسان سلامتی بود، جادروان فرامرز فرازمند. ایشون تهیه کنند دیگه بعدهای، یعنی به شخصه کارهای مرجوی رو با شراکت با ایشون انجام داد. خاصیت عجیب و غریب مرجوی این بود که دلش میخواست با بخش خصوصی همیشه کار بکنه. خیلی کم، مگر این اواخر یا اون اوایل که وارد ایران شد، سالهای سال پیش، کارهای دولت با سرمایه گذاری دولت داشت که همیشه بعد از اونم اون دولتی ها لن نفرش میکردن، مثل دایره مینا که ما به تو مثلا پول دادیم این کار بکنی یا یه کار دیگه کردی، که میگو من فیلمساز خودم. واقعا یک فیلسوف روشن فکر، فیلمساز مستقل بود، دل هیچ دسته این دار دسته ای نبود و همه چیش هم روشن بود دیگه، یعنی معلوم بود که نظریاتش و عقایدش چی هست. بی ربطم از کسی طرفداری نمیکرد، حزب و دسته یا گروهی و اینا هم نبودش، ابایی هم نداشت که هرچی بهش بگن، و کار خودشو میکرد. به هر حال ایشون رکورددار مجموعه توقیف آثارش هست. یاد کردم از شادروان فرامرز فرازمند که بعد از اون واقعه سنتوری واقعا شکست، و هرچند که مدت دیگری کنار مرجویی بود ولی با سکته قلبی در عین تنهایی و غربت مرد. خیلی قصه خورد.
این نوع اتفاق، قتل آقای داریوش مرجویی رو شما چگونه میبینید؟ چه در واقع توصیفی ازش دارین؟
منی که به هر حال از آمدن دوباره ایشون استقبال کردم و اومدم، مسلماً خیلی فرو ریختم در این نوع مرگی که در واقع مثل اینکه یکی از آثار باستانی مملکت رو مورد تخریب قرار بدن. هرچند سن و سالش سن و سالی بود که، ولی اون شعور، اون دانایی نمیتونست فرو بیفته از این دانایی و از این آزادگی و از این هنری که داشت، و دائما طرح‌های تازه برمی‌آورد. هر جای دیگری بود داریوش مهجویی رو میگذاشتن که جوانهایی که مشتاق هستند بر امر فلسفه، امر هنر، سینما و اینها بیاموزه و سوالاتشون رو پاسخ بگه. هرچند کم حوصله بود و بیشتر تو غور و تفکر بود به خصوص این اواخر، ولی به هر حال خیلی میتوانستیم اگر یه شرایط مطلوبی داشتیم ازش بهره ببریم. مرگی چنین حقش نبود. این رو نمیدونم چی بگم، چه جوری بگم، ولی برای او و همسر هنرمندش که بسیار بسیار مهربان بود وحید خانم و تر خشکش میکرد و مراقبت میکرد ازش، در بسیار متاسفم از این که چنین ستونی از سینمای ایران در این وضعیت فرو افتاد. اما آثار او به نظر من در بلندای تاریخ فرهنگی ما و میراث فرهنگی ما، بعضی از اونها اونقدر درخشان خواهد بود، مطمئنم که نسل‌های آتی این رنجی رو که او کشید به خوبی میفهمند و این آثار رو درک میکنند. واقعا فردوسی هم برای شاهنامه ما خیلی رنج کشید، ولی بزرگترین اثر زنده زبان ما رو آفرید. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. او هم سینمای ما رو بدین پارسی زنده نگه می‌داره تا ابد.
تا شماره آینده آرزومنده داشتن لحظات خوب و آرومی برای شما هستم.
در وجود ماست، خدا تو ماج، خدا ساله، خدا امروز، دو تا باله که باید برکشید با اون، وگرنه مسیر داره خدا، زلفای در باده خدا، ایران آباده خداوند، گوهر عشقیست که تا مرگ پای ستاره. خدا از ما، خدا با ماست، خدا امید برا فرداست، خدا اسمش عوض میشه، یه روز عرفان، یه روز اسراس، یه روزم تو خیابوناست و با امید می جنگه، یه روز شال روی چوبه، یه روز قیچی برا موهاست، خدا خونه ندامونه، خدا یلدا، خدا پویاست، خدا تو روز نامیدی کنار برکه یک دورنا. افکاریست که حرفاش قلبو میلرز، و خدا فریاد این نسل که از تصویر بیزاره، خدا وجدان آگاهیست، خدا هر لحظه بیداره، صدایی تو سرم میگه خدا اینجاست، تو آینه پاشو امروز، خدایی کن که راز زندگینه. حسین گفتن رقیه زینب و اسقر، دیدید چه رونقی داره تجاوزها به یک دختر، خدا با ظلمی جنگ، خدا مفهوم آزادیست، خدا پایان این شبها نویده میهن آبادیست، خدا زن زندگی آزادی و پایان این درداست، خدایا نور و برگردون رهاش مادرم ایران.
با پادکست آواگرافی رادیو فردا با من یعنی بیژن موسوی همراه شید تا سوار بر سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، این بار به سیاره موسیقی ایمو سفر کنیم. گونه ای از موسیقی راک که صدای سخت گیتار رو با شعرهای احساسی و اعترافی ترکیب میکنه تا به این ترتیب مرهمی شه برای دردهای بیشمار دوران حساس نوجوانی. پادکست آواگرافی رو همین حالا و از طریق تمام پادگیرهای معتبر پیدا کنید و تو این سفر موسیقایی پرماجرا همراه من شید. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my home girls. Hey Barbie, hey. She's so cool, all dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her and me and you. And pink goes with everything. Beautiful from head to toe, I'm ready to go. You know it's pink. What you wearing? Dress or suit? Either way, that power looks so good on you. Hey, Barbie, I like.
really a mirror, you see a perfect smile. N, never sad. K, cool. Hey, bitch, never mind.
بازار تلف مشوی سری
خواهر داشته خبر
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ترسیدی تو حتی فکر نکردی بی تو با خودم کجا برم من کجا برم من چون دیوونه 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 منم که موندم چرا آخر قصه را با تو به اینجا رسوندم چون دیوونه 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 منم که موندم چرا آخر قصه را با تو به اینجا رسوندم
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
Nafas, 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 n سلام، من رعنا منصور هستم، شما با رادیو فردا همراه هستید.
روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری سر گرفت. موسیقی نگارستان چیست، اطلب با علم و ولو بسین عزیز، این همه آثار سن و فر اوست، جمله مدار نقش پر اوست، گر نگشتی نقش پر او ایان، این همه قوقا نبودی در جهان، همه قوقا نبودی در جهان. بعد از آن مالی حیرت آید، کار دائم در دو حسرت آید، هر نفس اینجا چو تیغی باشد، هر دم اینجا دریغی باشد، آه باشد درد باشد سوز هم، روز شب باشد نه شب نه روز هم، آه باشد درد باشد سوز هم، روز شب باشد نه شب نه روز هم. گوید اصلا می ندانم چیز من، ما ندانم هم ندانم نیز من، عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر، پس چیم؟ لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم تویی، هم دلی پر عشق دارم هم تویی.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره، آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن، همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم نیش عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش، اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میدوستن، میدونم قسمتم اینه. تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خستم، کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمی ترسم. تنم سرد ولی انگار تو دستای تو تیشه، خودت پلکامو میبندی و این قصه تموم میشه. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش، اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میدوسم، میدونم قسمتم اینه.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
تو نگاهت هست که چشمات